بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که آیا اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی می شود یا خیر. گفتیم که در این مقام ضمن مسائلی باید بحث کنیم. رسیدیم به مسئله سوم. مسئله سومی که طرح کردیم این بود که آیا مولایی می تواند با یک تشریع و با یک جعل کاری کند که اماره هم قائم مقام قطع طریقی بشود، یعنی منجز باشد، و هم قائم مقام قطع موضوعی بشود، یعنی اون حکمی را که قطع داره این اماره هم پیدا کنه. آیا با یک تشریع ممکن است یا محال؟ بعضی گفتن ممکنه، بعضی فرمودن محاله. در مقام جواب توضیح دادم که مراد ما از تشریع دقیقاً چیست. اگر مراد ما از تشریع جعل و انشاء باشه این محاله، اگر مراد ابراز باشه این درست ممکنه. این بحث رو در روز جلسه گذشته گفتیم. ادامه این بحث که توضیح همین مطلب باشه بحث امروز ماست. این دقت کنید، گفتیم در قیامش برای اینکه جایگزین قطع طریقی بشه مثلا کافیست که اعتبار کنه حجیت رو برای خبر. اگر بخواد این خبر جایگزین یقین بشه باید شارع تعبد استصحابی، در تعبد استصحابی خبر را در موضوعش اخذ کنه. احتیاج داریم به یک جعل دومی که در موضوعش چی باشه؟ خبر باشه. خب آیا استصحاب و حجیت را با یک تشریع با یک انشاء قابل جعله؟ گفتیم نه، قابل جعل نیست. چرا قابل جعل نیست؟ دقت کنید، تشریع و حکم متقوم به چیه؟ متقوم به انشاء. انشاء متقوم به چیه؟ به قصد و ابراز. هر انشائی متقوم به چیه؟ به قصد و ابراز. ابراز یک جزی از انشاء، خود انشاء نیست. گفتیم که مولا در مقام تشریع میتونه چندین قصد داشته باشه و چه کار کنه؟ با یک ابراز بکنه. اما وقتی که با یک ابراز کرد، ما به عدد اون قصود انشاء و تشریع رو داریم. مثالش در جلسه گذشته عرض کردم. پس بنابراین ابراز یک جزئی از انشاءه، اما تمامل انشاء نیست. ما می توانیم در مقام انشاء چندین انشاء را با یک ابراز انشاء کنیم. مثال زده بودم که اگر شخصی گفت این خانه را به تو می فروشم به این مبلغ، این دکان را اجاره می دم به این مبلغ، این زن را به ازدواج تو در می آرم، این مال را پیش تو رهن می گذارم، این مال را با تو به این مبلغ مصالحه می کنم، بعد همه این انشاءات رو و ایجابات رو که شخص گفت، او میگه قبلت الجمیع. با این قبلت الجمیع هم انشاء کرده قبول بیره، هم انشاء کرده قبول صلح ره، هم انشاء کرده قبول نکاح ره، اما توش یک ابراز بیشتر نیست. پس بنابراین اگر مراد از جعل حجیت و استصحاب به یک تشریع، اگر مراد به یک انشاء و جعل باشه، بله به یک جعل و انشاء ممکن نیست.
این مثالی که در قبول می‌فرمایید در ایجاب ممکنه؟
بله در ایجاب هم ممکنه. خدمت شما عرض کنم چون تقدم قبول بر ایجاب ممکنه.
به این شکل عرضی که طرف می‌داشته
الانم عرض می‌کنم. الان عرض می‌کنم، میگه من در مقام بیع این خانه هستم، خبر میده. در مقام بیع این خانه هستم به این مبلغ، اجاره این مغازه هستم به این مبلغ، نکاح این زن هستم به این مهریه به اون میگه همه اینها رو خبر میده. بعد میگه که چی؟ اوجبت الجمیع یا انشأت الجمیع، در مقام ایجاب همه ایجاب ها انشاء میشه به یک ابراز، به یک مبرز. اونم بعد میگه قبل تو. بله؟ میگه انشأت الجمیع به انشأت الجمیع، اونم میگه قبل تو الجمیع. پس بنابراین معیار اگر مراد سائل از تشریع خود جعل، خود انشاء باشه ممکن نیست. چرا؟ چون حقیقت حجیت غیر از حقیقت استصحابه. اگر مراد ابراز واحد باشه ممکنه. به مناسبت میخوام این نکته رو یادآوری کنم، کلن وحدت و ضابطه در وحدت و تعدد جعل چیه؟ ما کی میگیم اینجا جعل واحده یا متعدد؟ کی میگیم که در این صورت آیا تشریع واحده یا متعدد؟ عنایت کنید در بین متأخرین برای حکم سه مرحله قائلن: یکی مرحله انشاء و تشریع، یکی مرحله جعل که حکم کلی است، یکی مرحله مجعول که چیه؟ حکم جزئی است. مثلا الان وقتی که اذان ظهر میگن، هر یکی از ماها یک تکلیف خودش داره. من نماز بر من واجبه، بر شما واجبه، بر زید واجبه، بر امر واجبه نماز ظهر. اینو بهش میگیم، این وجوب رو مجعول بهش میگیم. معیار در وحدت و تعدد دقت کنیم هیچ وقت مجعول نیست، چون وحدت و کثرت مجعول از ناحیه چی؟ از ناحیه موضوعه. معیار وحدت و کثرت هیچ وقت جعل نیست، چون جعل دائما وحدت و کثرتش تابع چیه؟ وحدت و کثرت تشریعه. پس ضابطه برای اینکه یک تشریع متعدد باشه ضابطه چیه؟ دقت کنید، برای اینکه تشریع متعدد باشه یک حالت نداره، این صوری داره که تشریع میشه متعدد، که اشاره میکنم اجمالا به این حالاتی که تشریع رو متعدد میکنه. مورد اول وقتی هست که ما دو تا انشاء داشته باشیم. اگر ما دو تا انشاء داشته باشیم در اینجا تشریع دو تاست. مثلا دقت بفرمایید، فقیر دو دسته است، فقیر فاسق داریم و فقیر چی؟ عادل داریم. اگر مولا بگه اکرم الفقیر الفاسق، بعد بگه اکرم الفقیر العادل، خب بر ما تک تک فقرا چیه؟ واجب الاکرام هم، چون فقیر یا فاسقه یا حسب الفرض عادله. مولا در مقام تشریع میتونست یک انشاء به کار ببره، بگه اکرم الفقیر، اما استفاده نکرد، از دو تا انشاء استفاده کرد، یکی اکرام فقیر فاسق، یکی اکرام فقیر عادل. در اینجا دو تا وجوب داره، دو تا تشریع داره، دو تا جعل داره، یکی وجوب اکرام فقیر فاسقه، یکی وجوب اکرام فقیر عادله. و حال این که میتونست جایگزین کنه، یعنی چی کار کنه؟ یعنی این دو تا تشریع رو با یک تشریع انجام بده. اما ما واقعا در اینجا دو تا تکلیف داریم، دو تا وجوب داریم، چون دو تا انشاء داریم. گفته اکرم الفقیر العادل، بعدم گفته اکرم الفقیر الفاسق. دو تا انشاء، دو تا تشریعه. این در خطابات تشریعه، دو تا تشریع. بله؟ چی؟ نه، امکان داره بلاکش هیچ فرق نکنه، فقر باشه، اما دو تا انشاء داره، دو تا طلب داره، هم نسبت به فقراء عادل طلب داره، هم نسبت به فقراء فاسق طلب داره، دو تا طلب داره، ولو ملاک هر دوش هم یکی هستش. در اینجا دو تا وجوب داریم، دو تا تشریع داریم، دو تا هم طلب داریم. منتها میتوانست این دو تا تشریعش جایگزین کنه با یک تشریع و نکرد. فقط کافیه که در دو تا تشریع حکمتی باشه، ولو در که اون حکمت دیگه در یک تشریع چیه؟ نباشه. خدمت شما عرض کنم گاهی وقتا انشاء یکیست اما متعلق حکم دوتاست. در اینجا هم تشریح دوتا میشه، یه انشاء داره اما متعلق حکم دوتاست. مثل چی؟ میگه علیکم الصلاة و الصیام، بر شما نماز رو واجب کردم، بر شما روزه رو واجب کردم. از یک انشاء استفاده کرد، گفت علیکم الصلاة و الصیام. بله؟ نه، از یک انشاء، از یک انشاء استفاده کرد، گفت علیکم الصلاة و الصیام. و جامع بین صلاة و صیامی نیست، فقط در یه عطف گرفته بر هم. گاهی وقتا فرض میکنیم صلاة و صیام یه جامعی داره، مثلا المقرب و الالله، وقت برای این که المقرب و الالله رو توضیح بده به تفصیل ذکر کرده که یکی از مصادیق المقرب نمازه، یکی از مصادیقش از صیامی از بحث خارجه. هیچ جامعی هم بین صلاة و صیام نیست، فقط عطف گرفته، گفته علیکم الصلاة و الصیام. اینجا هم دوتا تشریعه، بر من دو تا طلب هست، یکی طلب هست نسبت به صلات، یک طلب هم داره نسبت به چی؟ به صیام. فرض مسئله در جاییه که بین صلات و صیام جامعی وجود نداره اصلا، فقط در مقام انشاء از عطف استفاده کرد. یا جامع اصلا نیست، یا اگر هم باشه لحاظ نظر مولا نبوده، یعنی اون جامع اصلا مد نظرش نبوده. و خدمت شما عرض کنم که یکی دیگه از مواردی که باعث میشه تشریع دوتا بشه، نه ما داریم بحث ثبوتی میکنیم نه بحث فهم اثباتی. میگم اگر مولا در مقام دوتا تشریع داشت، دوتا تشریع رو با یک انشاء تشریع گفت، مخواست بگه که سلو و سومو، خود سراحت کرد گفت علیکم الصلاة و الصیام. اون که میگه نمیتونیم بفهمیم، اون بحث اثباتی، حالا این بحث ثبوتی میکنیم. و یکی از مواردی که تشریع دوتا میشه اگر موضوع عنوانن دوتا باشه. اینه دقت کنید، گاهی وقتا موضوع مستاقن دوتاست اما عنوانن یکیه. مثلا میگه یجب علی المکلف الحج، خب میگه بر مکلف حج واجبه، مکلف مستاقن کثیره، زید و عمرو و بکر و من و شما و خالد. در اینجا تشریع متعدد نمیشه، در واقع مجعول متعدد میشه، تشریع یک تشریع بیشتر نیست. اما یه دفعه چیه؟ عنوانن متعدده، ولو انشاءن واحده، ولو متعلقن واحده، اما موضوع عنوانن دوتاست. میگه یجب علی زیدن و امرن از سیام، زید عنوان ماست در یکی از دو موضوع ما، امرم یه عنوان دیگریست. میگه یجب علی زیدن و امرن از سیام، مخواسته بگه یجب علی زیدن از سیام و یجب علی امرن از سیام، جمعش کرده در یک انشاء. باز در اینجا دو تا طلب هست، دو تا تشریعه، یک طلب نسبت به زید هستش، یک طلب نسبت به امر هستش. اینجا مستاقن دوتا نیست، عنوانن دوتاست. پس اگر گفت یجب الصلاة علی المکلف و مستاق مکلف متعدد بود و متکثر بود، تشریع متکثر و متعدد نمیشه. دقت کردین؟ اما اگر دو تا عنوان داشتیم در موضوع، در اینجا به عدد عنوان ها ما تشریع و طلب داریم. بگه یجب علی زیدن و امرن الصیام، در اینجا باز ما دو تا طلب و دو تا تشریع داریم. از این که مصداق ها دوتا هستن، چون عنوان ها دوتا هستن، این کسرت مصداقی به خاطر کسرت عنوانی است. اگر عنوان توی متعلق گفتیم باید حقیقتش دوتا باشه، اگر افرادش کثیر باشه فایده نداره. مثل تجب و سیام علی زیدن فی کل یومن، اکرم کل آدمن یک جهت داره، یک تشریح بیشتر نیست، میشه یک تشریح. فقط از باب خصوصیت، چون زد یک خصوصیتی داره، امر یک خصوصیتی داره که فقط این جامعه همین دو فرد داره، داره در واقع اون جامعه در واقع موضوعه، باز میشه یک تشریح. اما نه، از باب جامعه نداره، اگر داره مد نظر نیست اصلا. اینها اموری است که باعث میشه تعدد تشریح در ما نحن فیه. از کدوم یکی از ایناست؟ از قبیل متعلق دوتاست. یکی متعلق حکم و جعل، عبارت از حجیت، اگر بخواد اماره قائم مقام قطع طریقی بشه، و متعلق جعل و حکم در یکی استصحابه، اگر اماره بخواد قائم مقام یقین استصحابی بشه. فرق نمی کنه. در حکم وضع تکلیفی متعلق را متعلق میگن، در حکم وضعی متعلق را موضوع میگن اصطلاحا. مثلا اگر شعار گو الخمر و الدم نجسون، میشه دوتا تشریح. اما وقتی میگه الخمر و نجسون، ولو ما به عدد خمرها نجاست فعلیه داریم، اما یه تشریح بیشتر ما نداریم. در ما نحن فیه از این قبیله، یه حجیت خبر را داریم که میخواد جعل کنه تا قائم مقام قطع طریقی بشه، یک استصحاب رو داریم میخواد برای خبر جعل کنه تا قائم مقام یقین موضوعی بشه. یعنی همونطور که یقین موضوع استصحابه، خبر هم بشه موضوع استصحاب. پس بنابراین این که بحث کردن آیا تشریح ممکنه یا ممکن نیست، اگر مرادشون از تشریح جعل باشه، نه ممکن نیست. اگر مرادشون از تشریح ابراز باشه، بله ممکنه. ما میتونیم 10 تا 20 تا تشریح و جعل رو با یک ابراز داشته باشیم. خب این بحثی که کردیم بحثای ثبوتی بود، یعنی انتزاعی بود، قطع نظر از واقعیت بود. اما وقتی به واقعیت برمیگردیم، عنایت کنید، ما بارها گفتیم در احکام شرعی هیچگاه با خطابات تشریع و با خود تشریع چیه؟ روبرو نیستیم. ما دائما در احکام شرعی و خطابات شرعی با خطابات تبلیغی روبرو هستیم، یعنی با کلام معصوم روبرو هستیم. کلام معصوم تشریع نیست، ابراز تشریع نیست، ارشاد است، اخبار است از تشریعات الهی. خب این معلومه که امام چیه؟ میتونه با یک خبر 3 تا 2 تا 6 تا جعل رو به ما چیه؟ اخبار کنه و ما رو ارشاد کنه. مثلا به جای این که بگه که القطع حجتون و بگه القطع لا تنقض مثلا خبره، الخبر حجتون و بعد بگه لا تنقض خبره به شک، به جای اینا با یک جمله به ما هر دو مطلب رو برسونه. بگه آقا الخبر قطعون، خبر به منزله قطعه. امام وقتی میخواد بگه الخبر و قطعون، به این دایی که بگه در شریعت هم حجیت برای خبر جعل شده و هم استصحاب در مورد خبر چیه؟ جعل شده. امام به جای این که این دوتا تشریع رو به ما ابلاغ کنه، از در دو جمله ارشاد کنه، در دو کلام به ما برسونه، از یک جمله استفاده میکنه. میگه آقا الخبر و قطعون، اصلا خبر خود قطعه. خب ما برمیگردیم ببینیم که خبر قطعه، که خبر که قطع نمیشه. در شریعت قطع چه نقشی رو داره؟ میبینیم که در شریعت برای خبر، برای قطع دو تا حکم جعل شده، یکی حجیت جعل شده، یکی استصحاب در موردش جعل شده. امام به جای این که بفرماید که در مورد خبر استصحاب جعل شده، در شریعت حجیت جعل شده، با یک جمله ساده ارشاد کرده، گفته الخبر و قطعون. اینا اشکال نداره، منتها این که ما در روایات و چنین چیزی رو داریم یا نه، اون دیگه کار فقهی میشه. بله مثلا برای مثال در اصول بحث از قطع طریقی میکنیم که خبر، ظهور، اینا چی هن؟ حجت هن. اما اینکه آیا قائم مقام قطع موضوعی میشه یا نه، یک جا بحث میکنیم راجع به استصحاب، چون استصحاب به درد استنباط میخوره. در استصحاب بحث میکنیم که آیا امارات جایگزین یقین استصحابی میشه یا نه. پس بنابراین در ما نحن فی، ما از کسانی هستیم که قائلیم تشریع حجیت و تشریع چیه؟ حکمی برای اماره که جایگزین قطع موضوعی طریقی بشه ممکن نیست. اما وقتی به مقام روایات و اخبار میرسیم، بله ممکنه که امام علیه السلام چیکار کنه؟ امام علیه السلام همین کار رو انجام بده. بله؟ چون گفتیم دوتا متعلقه، یکی حجیت یکی استصحابه، مثل یکی صلات یکی صیامه، یک جعل بر نمیداره، یکی حجیت خبره یکی استصحابه که میخواد موضوعش خبر باشه. خدمت شما عرض کنم که این هم راجع به مسئله ثالثه. ببینید جعل به انشاءه، ولیکن چیزی که هستش اعتبار ابراز یک مسلکی است در حقیقت انشاء. ما در انشاء ایجادی هستیم نه اعتباری. اما این که گفتیم فقط در مقام ابراز یا انشاء، فقط در مقام ابراز از دو عنوان استفاده کنه، تشریع یکی نمیشه، دو تاست. اگر بگه علیکم الصلاة و الصیام، مولا دو تا تشریع داره اما با یک ابراز، دو تا انشاء دارم با یک ابراز، یعنی دو تا انشاء نگم، دو تا تشریع داره، دو تا جعل دارم با یک ابراز. خدمت شما عرض کنم هاذا تمام کلام در مسئله سوم. المسئله الرابعه، مسئله چهارم این سؤاله که آیا امارات جایگزین یقین استصحابی میشه یا نه. این بحثش مربوط به بحث استصحابه که اینجا رو میاد اینجا اجمالاً اشاره کنیم و تفصیلش در اونجا. آیا امارات قائم مقام یقین استصحابی میشه یا نه؟ مشهور علما قائلن که جایگزین میشه. من اگر یقین دارم که زید در روز شنبه عادل بود، شک دارم در عدالتش در یک شنبه، استصحاب میکنم بقاء عدالت رو تا یک شنبه. اگر یقین به عدالت زید در روز شنبه ندارم اما ثقه ای میگه زید در روز شنبه عادل بود، من یقین ندارم اما ثقه میگه در شنبه عادل بود، استصحاب میکنم بقاء عدالت رو از شنبه به یک شنبه. مشهور بین علما اینه که جایگزین میشه، یعنی در مورد حالت سابقه اگر به جای یقین اماره داشته باشیم استصحاب جاریه. مشهور که این قول گفتن سه تا بیان دارن. بیان اول اینه که مراد از یقین در روایت لا تنقض الیقین بشک، مراد حجته. حجت میدونیم که اعمه، هم شامل یقین میشه هم شامل خبر ثقه میشه هم شامل سایر امارات میشه. چرا میگن مراد یقینه؟ القاء حجت، القاء خصوصیت میکنن از عنوان یقین. میگن یقین که در روایت ذکر شده از باب اینکه یکی از مصادیق چیه؟ حجته. و الا یقین خصوصیتی نداره. لا تنقض الیقین به شک، این لا تنقض الحجت به شک، القاء خصوصیت میکنن. میگن یقین اگر ذکر شده از باب این که از هر مصادیق چیه؟ حجت. این بیان اول. بیان دوم، این نقد این بیان ها مربوط به استصحاب میشه. بیان دوم بیانیه که اصلا یقین هیچ مدخلیت نداره و مراد حجت نیست، بلکه مراد از چیه؟ اون وجود سابقه. نه یقین به وجود لازمه نه حجت لازمه. در محاورات و عرفی خیلی رایجه، میگیم اگر فهمیدی که زید آمده حتما برو دیدنش. خب در اینجا نگوه اگر زید آمد، گوه اگر فهمیدی. موضوع وجوب دیدن و بازدید، موجوب وجوب دیدن و زیارت چیه؟ آمدنه، نه اینکه بفهمم که آمده. میگه اگر فهمیدی برو دیدنش. عرف این فهمیدن را فاکتور میگیره، میگه اگر زید بیاد زیارتش بر من چیه؟ واجبه. اینجا هم لا تنقض الیقین بالشک از همین قبیله، یعنی اگر شیئی در سابق وجود داشت و شک کردی در بقایش استصحاب کن. خب منتها این وجود رو ما تارتن به حجت احراز میکنیم و تارتن به یقین. این هم یک قولیست در مسئله. و قول سوم که ظاهرن قول مشهور اینه، یعنی تو اون دو تا این قول سوم از قول اول و دوم معروفتر و مشهورتره، گفتن نه یقین در روایت چیه؟ به معنی یقینه، نه به معنی حجت. عرفن هم ساقط نیست، موضوع استصحابی که از این روایات فهمید میشه موضوعش یقین و شک. ولیکن چون شارع اعتبار کرده از امارات رقت و یقین، چون اعتبار کرده در طول این اعتبار جایگزین میشه، جایگزین میشه برای چی؟ برای یقین استصحابی. اون احتمال اول قبول نکردیم، احتمال دوم رو قبول نکردیم، معنای سوم رو برای حدیث قبول کردیم، اما این استدلال رو هم قبول نکردیم. گفتیم آقا از دلیل اعتبار بیش از این استفاده نمیشه که امارات در نزد شارع حجتن، اما این که جایگزین یقین استصحابی بشه از هیچ دلیلی نداریم که شارع در مورد امارات هم تعبد استصحابی دارن، فقط در مورد یقین تعبد استصحابی دارن. از ادله نفهمیدیم، چون ماها نیاز به تشریع دوم داریم دیگه برای جایگزین شدن قطع موضوعی. ما هیچ دلیلی نداریم که شارع مقدس در باب امارات، در باب یقین و شک بعد، اما در باب اماره و شک گفتیم هیچ دلیلی نداریم که شارع تعبد استصحابی داشته باشه. لذا در مواردی که حالت سابقه به اماره ثابت بشه، به یقین ثابت نشه. اگر به اماره ثابت شد گفتیم استصحاب جاری نیست، قائل به عدم جریان استصحاب شدیم اگر حالت سابقه به اماره ثابت بشه. در این مثال دیگه من نمیتونم استصحاب عدالت زید رو داشته باشم، عدالت روز شنبهش یقینی نیست، فقط اماره گفته زید در روز شنبه عادل بود. نمیتوانم استصحاب کنم بقاء عدالت زید رو تا روز یک شنبه. بله گفتیم مراد از یقین به یک قرینه ای گفتیم، مراد از یقین در حدیث لا تنقض الیقین بالشک اعتقادی است که جامع بین یقین و اطمینانه. یه دفعه من 100% میدونم زید در روز شنبه عادله، یه دفعه نه 100% میدونم، اما اطمینان دارم که عادل بوده. ولو یقین هم ندارم اطمینان دارم، استصحاب جاریه. اون بحث علم بود، کلمه یقین معنای عرفیش قطعه. فرق است بین یقین و علم. قطع و یقین در معنای عرفیش ولو یه تفاوتی داره، اون مصداقا با هم چیان تساوی دارن. هر قطع یقینه و هر یقینی چیه؟ قطعه. گفتیم نه، در روایت مراد از استصحاب اعتقاد قوی مراده، حالا اهم از این که قطع باشه یا اطمینان باشه. گفتیم چون اگر مراد از یقین باشه فرد نادریه، این به قرینه این که فرده، چون نوعا قطع خیلی فرد نادریه، نوعا فرد اطمینانیه. آره این قرینه شده که بگیم یقین در روایت به معنای اعتقاد قویه، که و عرفم این تسامحات رو داره که در موارد اطمینانش بگیم مطلب یقینیه، اطمینان زیاده، اطمینان زیاده. ما اکثر قطعامون اطمینانه، یعنی اکثر اون مثلا کسی بگه 2 در 2 مثلا 4 میگه این قطع دارم، اما بقیه مطالب دیگه چیه؟ 100 درصدی نیست، نزدیک به 100 درصده. پس بنابراین ماها کسی هستیم که قائلیم اماره جایگزین یقین استصحابی نمیشه. ما یه جای دیگه یقین اخذ شده، علم اخذ شده، چون در اونجا علم اخذ شده در بحث افتاء. در بحث افتاء میدونین که افتاء بلا علم چیه؟ حرامه. یعنی یک فقیه، یک مجتهد اگر فتوا بده بلا علم، این افتاءش حرامه، ولو اینکه این افتاءش مطابق با واقع هم باشه، ولو اینکه فتواش کاملا مطابق با واقع، نفس این افتاء بلا علم حرامه. در اونجا به مناسبت قرینه گفتیم مراد از علم حجته. حجت یعنی اگر که مجتهد فتوا بده بر اساس، دقت کردیم، اگر مجتهد فتوا بده بر اساس این، یک نکته بگم، حجت معنی اماره، یعنی جامع بین حجت عقلی و اماره، یعنی استصحاب نیست، استصحاب حجته، اما بر طبق استصحاب نمیتونه فقیه فتوا بده. اون به مناسبت حکم موضوعه که در علم رو به معنای قول بلا علم رو معنی حجت گرفتیم. حجت گفتیم اعم از حجت عقلی و شرعی، مرادمون استصحاب نیست ها، چون حجت رو حتی میگن استصحاب رو هم شامل میشه. نه، مجتهد فقط میتونه، حالا توی بحث اجتهاد تقلید انشاءالله که آخر اصول اگه مطرح کردیم اونجا میگم در بحث اجتهاد، یعنی مجتهد بر اساس حجت میتونه فتوا بده، یعنی اگر خبر ثقه بود، ظهور بود، میتونه فتوا بده، لازم نیست که بر اساس یقین فتوا بده، قطع فتوا بده، اطمینان فتوا بده، اما بر اساس استصحاب نمیتونه فتوا بده. دلیل استصحاب میتونه فتوا بده، شرطش اینه که دلیل استصحاب موضوع و ارکانش نسبت به مقلد تمام بشه. اصول اعتقادات که هیچی، اصول اعتقادات اصول اعتقاداته در نظر فقها. نه، در اصول اعتقادات اون اعتقاد جامع بین اطمینان و قطع. اگر باید شخص اگر اطمینان داشته باشه یا قطع داشته باشه به اصول اعتقادات مثل توحید، همین کافیست برای این که در قیامت اهل نجات و اهل سعادت باشه. نه، در باب اونها در خود اعتقاد لازمه، یعنی اگر خبر ثقه بگه خدا هست یا اهل خبره بگن خدا هست، این کافی نیست، اما خود شخص اعتقاد نداره. اما مهم نیست این اعتقادش از کجا به دست میاد، اطمینانش از کجا، ولو از قول باباشون، به باباش خیلی اطمینان داشته، ولو از قول پدرش هم برش حاصل بشه کافیه، اشکال نداره دیگه، لازم نیست بره ادله متکلمین رو ببینه، ادله حکما رو ببینه تا برش چیه به قطع برسه. همین که پدرش هم گفته خدایی هست و اینم بهش اعتقاد پیدا کرده به وجود خدا، دیگه در روز قیامت سوال نمی کنن که تو چرا نرفتی تحقیق کنی که ببینی ادله مثلا متکلمین رو ببینی، ادله حکما رو ببینی که اعتقادت بشه اندلیله. این هم خدمت شما عرض کنم راجع به مسئله 4. خب این مسئله 4 که تموم شد، خدمت شما عرض کنم وارد میشیم در مقام رابع، در جهت 3 که بودیم که قطع موضوعی و اقسام بود، گفتیم در مقاماتی بحث میکنیم. المقام الرابع فی قیام الاماره مقام القطع الموضوعی صفتی. آیا میتونه اماره قائم مقام قطع موضوعی صفتی بشه یا نه. خب از بیانات گذشته روشن شد که ثبوتن هیچ محظوری نداره، فقط کافیه شارع اون حکمی ره که برای قطع موضوعی صفتی قرار داده، همون حکم مماثل اون حکم هم در چیه؟ در اماره قرار بده. این هیچ مشکلی نداره. اما خب خیلی واضحه، خیلی روشنه که از دلیل اعتبار و حجیت به هیچ وجه دیگه نمیشه استفاده کرد. قیام اماره مقام قطع موضوعی صفتی. اما ما در شریعت قطع موضوعی صفتی هم داریم یا نه؟ بعضا فرمودن داریم. مثلا در جواز شهادت گفته شده که قطع موضوعی صفتی لازمه. یعنی چی؟ یعنی قطع به ما هو صفتون اقصد شاهد باید نسبت به اونی که شهادت میده قاطع باشه و قطعش هم قطع موضوعی صفتیه. یعنی به جای قطع هیچ اماره ای دیگه نمیتونی بیاد بشینه. این اگر مطلب درست باشه که خدمت شما عرض کنم قبولم نکردی، این اشکال نداره. بله در بعضی از موارد باید قطع داشته باشه. مثلا اینکه اگر بخواد بیاد بگه که فلانی شرب خمر کرده، نمیتونه بر اساس چیه؟ بر اساس خبر این. باید اون اصلا رؤیت کرده باشه، حتی قطع هم داشته باشه کافی نیست. این وقتی چشمای این طرف رو دید، دیدی این چشما چشمای کسیست که شارب الخمره یا نه، از بوی شرب خمر از دهنش بلند بود از یک متری یا از صد متری، نمیتونه شهادت بده که چیه؟ شهادت بده که این زید شرب خمر کرده. یا نه صد نفر پیش شهادت دادن که جلو ما چیکار کرد؟ شرب خمر کرد. این نمیتونه پیش قاضی شهادت بده که چیه؟ زید شارب الخمره. باید خودش به چشم خودش دیده باشه. یا در موردی مثل این، اینجا یه بحث دیگریه که اون به خاطر یه نکته هست که در بحث قضا گفته میشه، ولو قطعم داره چه برسه به اماره. قطعم داره که این زید شارب الخمره. چرا؟ چون 100 تا آدم پیش من آمدن گفتن آقا ما نشسته بودیم، برداشت جلوی ما تمام یک بطری خمر شرب کرد. 100 تا آدم گفتن پیش من، حالا کم 200ش بکنیم، همه به من گفتن که ما دیدیم و جلوی چشم ما جناب زید شرب خمر کرد. من نمیتونم پیش قاضی بگم که زید شارب الخمره. بله میتونم بگم که 100 نفر یا 200 نفر به من خبر دادن که دیده ان که زید شرب خمر میکنه، اما نمیتونم بگم زید شرب خمر کرد یا شارب الخمره. بله این قطعش موضوعی نیست. در باب شهادت گفتیم باید حسی باشه، اصلا قطع موضوعیت نداره، باید خودش دیده باشه. آره مثلا جداییه، باید خودش دیده باشه طرف مثلا یک فسوقی انجام میده یا دیده شرب خمر میکنه امثال اینها، باز کافیه. ان حدسن هم باشه کافیه، چون قطع موضوعیت داره. هازا تمام الکلام در مقام رابع و به هازا ینتهی البحث عن الجهت الثالثه. جهت سوم در اقسام قطع و قطع موضوعی بود. الجهت الرابع این بحثی است که به اون اندازه که پیچیده هست مفید فایده نیست، اما بحث خیلی مهمه. یعنی بحث خیلی پیچیده، یکی از پیچیده ترین مباحث قطع. عنوانش از الجهت الرابع فی اخذ العلم بالحکم فی موضوعه.
اول جهت ثالثه
معنی اینکه اول تقسیم که برای قطع
گفتن ترجمه موضوعیه و موضوعی با تقسیم
میشه. خب دو تا تقسیم گفتیم، یکیش برای خود قطع بود، یکیش برای قسمی از قطع بود. قطع تقسیم میشد به طریقی و موضوعی، و موضوعی با تقسیم میشد به طریقی و صفتی. الجهت الرابعه بله
تمام موضوعی
اثر نداره تو این بحث، فقط اشاره کنیم که آخون اضافه کرده. الجهت الرابعه فی اخذ العلم بالحکم فی موضوعه. این چارچوب بحث رو بگم که فکرش بکنید که انشالله جلسه آینده وارد بحث بشیم. آیا شارع میتونه علم به یک حکم میره در موضوع خود همون حکم اخذ کنه یا محاله؟ به این مناسبت یه مقدمه ای رو شروع کردن و اون اینه که اگر علم به یک حکمی اخذ بشه در موضوع حکمی، گفتن از چهار حالت خارج نیست. اگر علم به حکمی در موضوع حکمی اخذ بشه، گفتن از چهار حالت خارج نیست. یا این دوتا حکم متخالفن، یا این دوتا حکم متضادن، یا این دوتا حکم متماثلن، یا این دوتا حکم متحدن. تمام این چهار صورت مقدمه است فقط برای قسم چهارم. اگر دقت کرده باشین همون قسم چهارم توی عنوان بحث مطرح شد. گفتیم اخذ العلم بالحکم فی موضوع همون حکم، فی موضوعهی. اینه انشالله مطالعه بفرمایید، شنبه وارد این جهت میشیم. الحمدلله رب العالمین.